خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. تبریک عرض میکنم ماه معظم شعبان رو و موالید پرسرور این ماه، تولد امام حسین علیه السلام، حضرت قمر بنی هاشم، حضرت سجاد، علی اکبر و امام عصر ارواح نافداه رو امیدوارم که ما بتونیم در این ماه معظم شعبان به برکت توسل به این انوار طیبه از برکات این ماه بیش از پیش استفاده کنیم و خودمونو مهیای شب قدر کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صفحه 411، ما در بخش اصناف و اقشار جامعه بودیم در نامه 53 نهج البلاغه. در بخش اول امیرالمومنین علیه السلام تکلیف زمامدار در مورد نظامیان رو به خوبی تبیین کردن و ما هم با استفاده از جملات اولیه نامه توضیح دادیم که چرا در بین همه اصناف نظامیان جلو افتادن. اما بخش دوم، سیمای قضات و داوران. سپس از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسانی که مراجعه فراوان آنها را به سطوح نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد. در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد. طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاط تر عمل کند و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر، پس از آشکار شدن حقیقت در فصل خصومت از همه برنده تر. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد، چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند. اگر مراجعه بفرمایید به چند جمله از نهج البلاغه که امروز با هم یکی یکی میخونیم، بهتر متوجه میشیم که چرا امیرالمومنین میفهمد که اینجور آدم ها رو باید به قضاوت منصوب کنی، ولی اینا هم خیلی کم پیدا میشه که همه این ویژگی ها رو با هم بتونن داشته باشن. خلاصه این ویژگی ها به چند عرصه، به چند مرحله حرکت انسان در قضاوت تقسیم میشه. یکی قبل از حکم دادن، مرحله که کسی شکایت کرده از یک کسی دیگری، تو مرحله چیکار باید بکنی؟ اونجا دائما جنس توصیه های امیرالمومنین به قاضی از دریچه مالکش در اینه که قاضی باید خیلی حوصله کنه، با 4 تا اطلاعات و 2 تا بازپرسی و 5 تا شهود حکم نده ها، خیلی باید ریزکاری ها رو دقت کنه، دائما در هر مسئله احتمالات مختلف در بیاره، بعد تک تک احتمالات رو توش احتیاط کنه، جدی بگیره، بره براش احراز کنه. همه فضاهایی که برای انسان دیگه امکان داره باید همه احتمالاتو بده. کنایه از این که در قبل از رسیدن به مرحله قضاوت کردن، یعنی حکم صادر کردن، باید تا میتونه تمام جوانب رو، تمام احتمالات و تمام اسناد و تمام قرائن و تمام شواهد و همه اون چه که حتی به یک سر سوزنی میشه شبهه در حکم ایجاد کرد و بررسی کن. خیلی آدم حوصله داری میخواد، خیلی. تو این مدت هم مواظب باشه، یکی با گریه، یکی میگه زن و بچه بدبخت فلان میشن، یکی میگه آقا اینجوری کنه اونجا تو با شغلتو میگیرن، از اینا هم کاملا بری باشه، کامل بره جلو تا برسه به اینکه آقا واقعا حق آشکار شد یا نه. مآلش هم یعنی افقش هم اینه که وقتی اجازه داره حکم بده که واقعا مثل روز براش روشن شده باشه دیگه مسئله. این همه بهش تذکر دادیم دیگه، آقا عجله نکن، با حوصله بررسی کن. حتی رسیدی به نزدیک و یه شبهه یه نفر انداخت، دیدی این شبهه هم بررسی نکردی، دوباره باید درخواست بررسی مجدد بدی، دوباره بررسی کنی، دوباره بررسی کنی تا برات کاملا روشن بشه که حق همین است، حداقل بر اساس معیارهای ظاهری شریعت همین میشه دیگه، دیگه چیز دیگه نمونده که من به دست بیارم. این مال قبل از مرحله قضاوت کردن، حکم دادن. یه دستوراتی در این بخش برمیگرده به اون لحظه و روز و ساعتی که قاضی دیگه میخواد بگه کفایت مذاکرات، همه چی دیگه جمع شده، میخوام حکم بکنم که گردنشو بزنید، عفوش کنید، بندازین زندان، تبعیدش کنید، چیکارش کنیم. حکم خیلی سخته، خیلی. میگه اونجا دیگه باید برنده برنده باشی. اگر حق برات روشن شده هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کنی و هیچ عامل حتی غیر مستقیمی مواظب باش در لحظه حکم دادن فشار به روح و روانت نیاره که تو یه مقداری اشتباه بکنی. اونم بحث بعدیست. مرحله سوم، حالا حکم دادی، وقتی حکم میدی در محکمه، یکی خوشحال میشه، طرف مقابلش ناراحت میشه دیگه، له یکی علیه دیگری رأی دادی. اونی که به نفعش حکم دادی که خوبی، چی دیگه میاد از تو تشکر میکنه میره. مشکل اونجاست که اونی که علیهش حکم دادی حالا شروع میکنه به اذیت کردن، به فشار آوردن، به توصیه و سفارش از این ور اون ور از مسئولین پیدا کردن، تهدید کردن. اونجا تازه کار قضاوت به مرحله سوم رسه، تموم نشده که. حالا بعد اونجا شکیبا باشی، استقامت کنی، سر سوزنی هم عقب نشی، ولو بکشنت. خب دیگه قضاوت دیگه. چرا آدم ها اندکن برای این سه تا مرحله؟ کیه که اینقدر حوصله کنه برای یه دعوای بین دو تا آدم معمولی به خاطر ترس از قیامت و اجرای عدالت اینقدر ور بره با این پرونده، اینقدر ریزکاری ها، اینقدر احتمالات در بیاره، همه هم تا نزدیک یقین بره، بعد دوباره احتمال بده؟ کی اینقدر حوصله داره؟ دو، کیه که در لحظه حکم دادن بر اساس یقین خودش جرأت کنه حکم بده؟ هرچی هم طرف محکمه یعنی متهم گردن کلفتر باشه، سختتر اونجا حکم دادن. تهدید و تطمیع اینجا میاد جلو تو میگیره ها، آینده نگری، بچه هم چی میشن حالا. و بدتر از اون که حالا حکم دادی طبق عدالت، عوارضش رو میتونی تحمل کنی، اونجا میشه مرحله سوم. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 31 نهج البلاغه ریشه این داستان رو فرموده بود دیگه، چون امیرالمؤمنین داره میگه به مالکشتر که جناب علی داری میری رئیس جمهور مصر بشی، قاضی انتخاب کن که این ویژگی‌ها داشته باشه، یعنی مؤمن باشه، خدا ترس باشه. در حکمت 31 نهج البلاغه حضرت کفر و ایمان و شک رو خیلی زیبا و دستبندی شده به ما معرفی کرده که حالا خوندید دیگه. اونجا این فرماید که ایمان 4 تا رک داره. الان صندلیایی که شما نشستید 4 تا پایه داره، یکیشو برداری میفته. ایمان 4 تا رک داره: شوق و هراس، زهد و انتظار. هر یه دونش که بیفته تو در معرض سقوطی هر لحظه. خب بعد هر کدوم از این 4 تا پایه میگه دوباره 4 تا رکن دارن. شوق 4 تا رکن داره، اون بخشی صبر و یقین، عدل و جهاد. اینا 4 تا رکن اصلی ایمانن، صبر و یقین، عدل و جهاد. بعد میگه هر کدوم از اینا هم 4 تا پایه دارن. مثلا صبر 4 تا رکن داره: شوق و هراس، زهد و انتظار. باز میکنه خودشم، احتیاج به یک تفسیری هم نداره، میگه آقا کسی که شوق بهش داشته باشه شهواتش کاستی میگیره، مثل بچه‌ای که شعورش رسیده میخواد در دانشگاه صنعتی شریف رشته خیلی خوبی روزانه قبول شه، خود به خود دیگه بچه بازی و خواب الکی و رفیق بازیش تعطیل دیگه قبل از کنکور. کسی که شوق بهشت داره انقدر لذت اون بهشت براش جا افتاده که از لذت‌های پایین‌تر دست برداره، شهواتش کم میشه دیگه. کسی که ترس از جهنم داره خب از حرام دوری میکنه، چون میدونه حرام سرسره جهنمه دیگه، خب نمیره بالاش. کسی که انتظار، کسی که نسبت به دنیا زهد داشته باشه، مصیبت‌ها براش آسونه. چیه اینا؟ چهار پایه صبر دیگه. یعنی صبر یعنی چی؟ یعنی جلوی هیجانی شدن نفس رو در خوشی‌ها و مصیبت‌ها بگیر، میشه صبر. که کسی اگه زهد داشته باشه نسبت به دنیا، مصیبت‌ها براش آسون میشه، جزع و فزع نمی‌کنه، کفر نمیگه. و چهار اینکه کسی که انتظار مرگ رو می‌کشه، این آدم از همه لحظاتش برای اعمال نیک استفاده. خب منظورم اینجا بود، میگه میفرماید که ایمان چهار تا پایه داره. یکیش عدله، عدل، قضاوت عادلانه. اینجا عدل عامه، یعنی من و شما هم که به صورت رسمی قاضی دادگاه نیستیم باید اینجوری باشیم، چون تو زندگیمون دائما قضاوت میکنیم در مورد دیگران. در مورد قاضی ها به معنای خاصش دیگه این ویژه میشه، یعنی قضات باید اینو بیشتر بفهمن. بریم بخش عدلشو میخوام براتون بخونم تا ببینید نسبت این حکمت با اون بخش از نام 53 چقدر دقیقه. و عدل نیز همین صفحه 449 حکمت 31 خط هفتمه. عدل نیز بر چهار پایه استوار است. یک، فکری ژرفندیش. قاضی باید خیلی عمیق باشه. به اصطلاح خودشون تو سیستم‌های قضایی و امنیتی میگن به یختی تو یه مش اطلاعات خیلی خوبم بهت میرسه، اما باید بلد بشی تقاطع گیری کنی. فلان روز در همین ساعت فلان کس در فلان شهر این تماسو داشته، دقیقاً همین ساعت هم فلان کس، 4-5 تا حادثه که به ظاهر به هم ربط ندارن و تقاطع گیری میکنی ازش حداقل احتمال تبانی در میاد. آها، پس خب به این تقاطع گیری. فکری ژرفندیش یعنی به صرف اطلاعات ظاهری هم فایده نه، باید اطلاعات خوب جمع کنی که الان میگه، ولی فکر عمیق هم داشته باشی یا یه پواروی باید باشی، خلاصه خیلی ریز در میاد. تفکر عمیق میخواد. چرا؟ مگه من میخوام فلسفه بگم؟ نه، میخوای قضاوت کنی در مورد مال مردم، جان مردم، آبروی مردم. نه دیگه اطلاعات جمع، نه اطلاعات لازمه، کافی نیست. از داشتن اطلاعات کامل مهمتر داشتن تفکر عمیقه. چرا؟ چون میخوای عدالت رو برپا کنی یا میخوای قضاوت کنی یا خب یکی فکری ژرفندیش، دو دانشی عمیق و به حقیقت رسیده. عرض کردم مثل روز باید روشن باشه که دیگه شک و شبهه‌ای نیست. یکی از دلایلی که دادرسی در دادگاه طولانی میشه، یکی از دلایلش این که خب قاضی باید به حقیقت برسه. تو میخوای زود ببندی، برای تو حقیقت روشنه، برای قاضی که روشن نیست. آقا چقدر طول میدی این پرونده رو؟ بابا قاضی پاش رو لبه جهنمه، یه ذره عجله کنه فردا معلوم بشه اشتباه کرده، کی جواب میده؟ رضا دیدید در منطق ما و حتی فرهنگ‌های دیگه هیچ مقامی در حکومت حق فشار آوردن به قاضی رو نداره، با اینکه قاضی از نظر رده شغلی مرحله پنجم چهارمه، مثلا رهبر اول، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، بعد معاونینش، بعد قاضی میشه رده چندم اداری. ولی رهبر جامعه هم در هیچ پرونده خرد و کلانی حق فشار آوردن به قاضی رو نداره. چرا؟ چون آخرش قاضی باید پاسخگو باشه، هم به مردم، هم در منطق ما به خدا. میگه من که به حقیقت نرسیدم که. بله راههایی هست که برای که به حقیقت برسی، ولی اون راهها باید منو واقعا به حقیقت برسونه یا نرسونه. دزا میفرماد دانشی عمیق و به حقیقت رسیده، باعث میشه که دادرسی ها طولانی بشه. خب بشه. البته جاهای دیگه که ایراد هست رو رفع کنیم که بی خود مردم معطل نشن، هر پرونده‌ای اصلا شکل نگیره به این راحتی. اما اونجایی که شکل گرفته تو عقل نداری بگی آقا چرا انقدر سریع جواب نمیدن، باید حوصله کنی، با ریزکاری بره تمام اطلاعات در بیاره، بررسی کنه، دوباره شک کنه. دانشی عمیق و به حقیقت رسیده. خب اینا تا مرحله قبل از قضاوت کردن. دانش کامل یعنی اطلاعات کافی، تفکر عمیق، تقاطع‌گیری. حالا رسید روز داوری، نیکو داوری کردن. نیکو داوری کردن یعنی چی؟ همونه که نامه 53 گفت، به حق رسیدی مثل شمشیر برنده باش، ملاحظه هیچیو نکن حتی خودتو. حق همینه که هست، این حکم دیگه، حق همینه که هست. اونجا نیکو داوری کردنه، به هیچ کس نباید اونجا توجهی بکنی، باید کارتو انجام بدی. تو ریزکاری هاش فقه حرفایی زده خیلی عجیبه. فقه ما میگه حتی قاضی اون روزی که میخواد قضاوت بکنه کفش تنگ پاش نباشه. یا چرا تو کفش داره؟ میخواد میگه فوتبال بازی کنه. میگه نه، چون کفشش تنگه اعصابش راحت نیست، میخواد زود یه چیزی بگه. آرامش کامل، قشنگ سر حال، نه گشنش باشه، نه تشنش باشه، نه خوابش بیاد، نه ناراحتی بچه‌شو داشته. اگه دید الان نگران بچه‌ش که تو بیمارستانه، بگید هفته بعد. وقت مردم اب نداره، هفته بعد بیاد، الان حوصله‌شو نداره. میگه کفشش تنگه حق نداره حکم بده. این یک کنایه است از اینکه اگر شرایط کاملا مطبوع نیست حق نداره رأی بده. نیکو داوری کردن دوتاش مال قبل از قضاوته، یکی هم خود قضاوت کردنه، یکی هم مال بعدشه. ببینید رکن چهارم عدل چیه؟ استوار بودن در شکیبایی. حالا حکم داده، فشار از بالا پایین دارن بهش میان که آقا اشتباه کردی، تو نمیدونی عوارض چیه. محکم بد وایست، محکم بگه همینه که هست، اگه من حکم میدم این حکمش. فکر میکنید راضی نیستید بیاد پرونده رو از من بگیرید، ولی از من نخواهید ذیل پرونده‌ای که به حقیقت رسیدم حکم غیر از این بدم. صد بارم ببرید بیارید، من تو این دادگاه همین حکم رو میدم، هیچ حکمی دیگه از این در نمیاد، مگر اینکه شما سندی بیارید واقعا مبادی یقین منو به هم بزنید. مثل اینکه گای ما میریم خدمت یه مرجع تقلید که یه فتوایی داده، یه سری اطلاعات از روایات اونو میبریم، میگیم احیانا شاید ندیده باشه ایشون، میگه اصلا شما روایت فلان هم دیدید؟ بعد اون روایت که بهش استناد کردید نظر مرحوم خویی رو در رجال در مورد این راوی دیده بودین؟ اگر تونستیم در مبادی علمش تردید ایجاد کنیم، خود فتواش دست بر بیداره که اتفاقا الان میگه تو همین نامه 31. اما اونجایی که هنوز در یقینه باید محکم پای قضاوتش بایست، هیچ سرزنشی، هیچ طمعی و هیچ تهدیدی نباید توش اثر بذاره. این عدالته که اصلش به قضات و بعد به همه ما. پس کسی که درست اندیشید به ژرفای دانش رسید، و آن کس که به حقیقت دانش رسید از چشمه زلال شریعت نوشید. یعنی فهمید که همونی که خدا گفته بوده باید انجام بشه، درست همینه. و کسی که شکیبا شد در کارش زیاده روی نکرده و با نیکنامی در میان مردم زندگی خواهد کرد. حکم میده، علیه طرف هم هست، ولی طرف میگه خدا وکیل عدالت رو رعایت کرد، درسته به نفع من نظر نداد ولی حق رو گفت، نهایتا نیکنامی برای اون میمونه. خب حالا در نامه 53 امیرالمومنین علیه السلام دوباره ببینید که برای قاضی چرا این شرایط گفته، چون اصلا نمیشه غیر از این، عدالت نمیشه غیر از این. قضاوت عجین شده با عدالت، و عدالت یک رکن از چهار رکن ایمانه، چهار رکن عدالت هم همین چهار تایی است که الان خوندیم. از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. برترین فرد نزد خود، کسانی که یک مراجعه فراوان آنها را به سطوح نیاورد قبل از حکم دادن، دو برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نکند. دادگاه دیگه، این داد میزنه سر اون، فوش به این میده، این جیغ میزنه، باید حوصله کنه، وایس دقت کنه. سه این دوت. حالا مرحله بعد که حکم داد و ما رفتیم بهش ثابت کردیم اشتباه حکم دادی، در اشتباهاتش پافشاری نکنه، بگه آقا پرونده رو دوباره بیارید، من اشتباه کردم، رسما بنویس خطا کردم، اینه حکمش. و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد. اینم ادامه همین نکته است، فهمیدی اشتباه کردی برگرد بگو اشتباه کم، حکم درست اینه، من نمیدونستم. چی کار باید بکنه که بهش فشار نیارن در حکم دادن و بعدش؟ طمع را از دل ریشه کن کند. چرا؟ چون دوتا راه بردن که انسان را از عدالت خارج بکنن، حتی تو روابط فردی، یکی طمع، یکی تهدید. تطمیع و تهدید، از یکی خوشمون میاد بی خود و بی جهت طرفداریش میکن، از یکی به دلیل دیگه بدمون میاد، جایی هم که حقشه ازش طرفداری نمیکنیم. همه اثر داره. می‌فرماید طمع را از دل ریشه کن کنند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد، دانشی عمیق و به حقیقت رسیده. در شبهات از همه با احتیاط تر عمل کند. اینا باعث میشه دادرسی طولانی بشه دیگه. کافیه در بدون دیگر در فقه و حقوق اینه، در مسیر بررسی قاضی هر کسی با هر نیتی شبهه‌ای بندازه، قاضی باید بهش اعتنا کنه، بگه شاید درست، حال درست نیتش بده ولی حرفش شاید درست بشه، حکم نمیتونه بده، شبهه کرده دیگه، شبهه کرد. در بعضی مسائل که به عفت و آبرو برمیگرد که اصلا وظیفه قاضی شبهه بندازه، بگه خانم شاید اشتباه که شاید همسرت بوده، شاید اینقدر شبهه کنی تا طرف خودش هم شک کنه که اصلا من گناه کردم اومدم اینو اعتراف بکنم. در بقیه امورم کسی شبهه رو انداخت، نمیتونه قاضی بگه این آدم عوضی، ولش کن بابا شبهه هست دیگه، شبهه رو جواب بد بدی. جوابم راهش اینه که بگه یه هفته عقب انداختیم بریم بررسی کن، شاید واقعا اینجوری بوده که ما فکر نکردیم. در شبهات از همه با احتیاط. احتیاط یعنی چی برادر خواهرها؟ احتیاط یعنی که در یه جایی که یه امری واجب نیست اما حرامم نیست تو ترکش کن. واجب نیست اما حرامم نیست، ترکش کن. چون اگه واجب باش که داری انجام بدی، حرام باش که قطعا ترک میکنی. اونی که حرام نیست ولی واجبم نیست، شبهه ناکه ترک کن. اون چیزی که حرام نیست واجبم نیست باید ترک کنی دیگه، میشه احتیاط. اونی که حرام نیست اما درش یه خوبی هست، واجبم نشده، اون باید بری انجام بدی، احتیاط. حالا قاضی باید نهایت این احتیاط رو پیش ببره، نهایتش، یعنی 51% به سمت 50-50 شده، یه چیزی 1% به سمت خوبی رفته بره انجام بده، 1% به سمت بدی رفته ترک کنه. این تو اعماله. حالا تو قضاوت چی میشه؟ تو قضاوت به اندک احتمالی که به نفع یا علیه یکی تموم بشه باید اعتنا کن. آقا دیگه اینم خیلی بزرگه. چرا؟ چون یه اصطلاحی علما دارن میگن بعضی چیزا احتمالش کمه ولی محتملش بزرگه. یعنی همین یه اپسیلونی که تو احتمال میگفتی چیزی نیست، اگر همین درست در بیاد چی میشه؟ آبروی یه کسی رو بردیم، جون یه کسی رو گرفتیم، گفتیم اعدامش کنید. آقا احتمالش خیلی کم بود، دیدی نتیجه چه بزرگ بود. احتمالش گیرم ضعیفه ولی محتمل، محتمل یعنی نتیجه اون احتمال بر فرض اینکه درست باشه چی میشه؟ چقدر بزرگه. از روش‌های استدلال امام صادق علیه السلام با زندیقا مگه این نبود؟ حضرت به کسی که منکر خدا قیامت اینا بود فرمودن بیا اصلا راه ساده تر. از دو حالت که خارج نیست، یا خدا و قیامت و حساب و کتاب و بهشت و جهنم هست که ما برنده شدیم تو باختی، یا اصلا نیست، ما چه ضرر کردیم؟ هیچی، تو دنیا گوشت خوک نخوردیم مثلا، خیلی ضرر کردیم، گوشت سگ نخوردیم با همین تشدید، شراب نخوردیم، بعضی گناه رو نکردیم، آدم نکشتیم، دزدی نکردیم، این کارا رو نکردیم، تو که به جایی نمیرسه اگه قیامتی نباشه. ما هم ضرر نکردیم که، یه مشکل کثافت و آلودگی رو نخوردیم هم. بعد حضرت فرمود حالا احتمال بدیم، اگر یک سر سوزن احتمال داشته باشه که قیامت باشه، یک سر سوزن یعنی 1%، ما چه ضرری کردیم؟ ما هیچی دیگه، به قیامت چسبیدیم بردیم. اما اصلا 1% باشه احتمال قبل قیامت و قیامت هم نبود، ما چه ضرری کردیم؟ هیچی، تو دنیا بعضی لذت ها رو نبردیم، بعدم که جفتمون خاک شدیم، نابود شدیم، رفت. اما تو چه ضرری کردی اگه 1% قیامت راست باشه؟ فوق 60 سال خوردی، خوابیدی، چریدی، بی نهایت باید عذاب بکشی. احتمال اینکه قیامت راست باشه گیرم 1% باشه، اما اگه 1% درست در بیاد محتملش چی میشه؟ بی نهایت تا ابدیت عذابه. ما تو قضاوت در مورد مردم عزیزم باید اینجوری احتیاط کنیم، فقط قاضی نیست که، خودمونم باید اینجوری باشه. یه سر سوزنی اگه خلاف اینی باشه که به تو گفتن چی؟ میدونی چه آبرویی بردی؟ میدونی چه قیامتی خراب شده؟ حضرت اونجا میگه که باید در شبهات از همه با احتیاط تر، نگه حال این که احتمال مورچه‌ای آخه بی خودی برای چی احتمالات عجیب غریب میاری؟ اگر همون احتمال مورچه‌ای درست در بیاد دیگه نمیشه درستی، طرف رفته بالای دار دیگه چیکارش کن؟ آبروی که رفت که دیگه نمیشه کارش کرد. و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود، در کشف امور از همه شکیباتر. تا اینجا رسیدیم، حالا دیگه به یقین رسیده، بخواد قضاوت کنه. پس از آشکار شدن حقیقت در فصل خصومت، یعنی تموم کردن این دعوا، از همه برنده تر باشد. ملاحظه نکنه به هیچ وجه، به هیچ وجه. خواهی قرار شد از همه برنده تر باشه، دو طرف رو باید موازات کنه، طمع، تهدید. گاهی میان چنان ازت تعریف و تمجید میکنن ذهنتو میبرن به یه سم، گاهی چنان میترسونن ذهنتو میبرن یه سم. از جفت اینا باید پاک باشی. کسی که از این طرف ستایش فراوان او را فریب ندهد، چرب زبانی او را منحرف نسازد، و چنین کسانی بسیار اندک. گیرم یه عده‌ای باشن که تهدید توشون اثر نکنه. پدرتو در میارم اگه گفت باشه برو نکنه خب. بچه تو تو راه مدرسه باشه. اما کم کسی پیدا میشه طمع توش اثر نکنه. مخصوصا چاپلوسی. خیلی سخته چون خیلی با ذات آدم بازی میکنه. میگه از اینا خیلی کم پیدا میشه. خیلی. این انتخاب قاضیه. با این نگاه چاره ای نیست در حکومت اسلامی در نقطه عالی و افق نهاییش جز مجتهدینه، جامع شرایطه، با تقوا، با ورع، خوش عبادت، ترسان از خدا، کسی نباید قاضی بشه. خیلی سخته اینجوری شرایط داشتن. حالا پس چرا یکی لیسانس حقوق میگیره قاضی میشه؟ چون نداریم دیگه، ناچار. سیستم خرابه، چند میلیون پرونده تلمبار شده، روزی هم چند هزار تا اضافه میشه. مگه ما چند نفر آدم مجتهد فلان داریم که بره قضاوت رو قبول کنه؟ خب سیستم باید بره به سمت این که در حوزه‌های علمیه، فضای قضاوت، گزینش آدم حسابی‌ها، همه این حوزه‌های اخلاقی، اعتقادی، سیاسی، اطلاعات، فکر، درک، اینا رو ببره گسترش بده از یه طرف، از اون طرف هم ورودی پرونده‌ها رو کم کنه. که ما در دادگاه میامش مجتهد متقی نماز شب خون خدا ترس شجاع دلیر پاک دست فلان داشته باشیم پیش بره. خب اینا که خیلی کمن، بالی کلا رسید به حرفم رو گفت اینجور آدم ها خیلی کمن، خیلی کمن. خب آقا این تناقض نیست؟ خودت داری به مالک اشتر میگی اینا باید قضاوت کنن، بعد میگی البته پیدام نمیشه. خب چیکار کنیم؟ بس چیکار کنیم؟ بریم حکم ظالمانه بکنیم تو حکومت؟ نه، یه راه میانبری داره که کتاب قانونتون انقدر دقیق ریز مو به مو همه احتمالات ممکنه توش بذارید، از نظر یک امامی، از نظر یه مرجع تقلیدی، بگی آقای جوون قاضی اینجا میشینی، این کتاب قانونه، بررسیاتو با این روش ها که کردی از این کتاب نظر میده، حرف خودتو نمیزنی، مستند به این جزئیات آیین دادرسی فلان اینو بگی. این راه میانبر، یعنی دیگه از رو ناچاری فعلا این جواب میده. اما راه درست و نهایی اینه که ما واقعا قاضیانی در این تراز داشته باشیم. با این نگاه دو تا مشکل، یعنی دو تا مسئله رو میشه. یک، قضاوت خیلی کار سختیه. لذا هر کسی جرأت این که به سمت قضاوت بره نداره و نباید داشته باشه. از اون طرف قضاوت چقدر کار پرثوابیه. خیلی ثواب داره کسی بتونه اینجوری وایسه و حق مردم بگیره. نخبه های با تقوای به درد بخور ما برن قاضی شد که راهش ورود به حوزه است. این تا مرحله قضاوت. حالا میگه اگر یه همچین آدمایی پیدا کردی حکم بدی قاضی شدن، شما باید چی کار کنی در موردشون؟ پس از انتخاب قاضی هرچه بیشتر در قضاوت های او بیندیش. نگو خب قاضی دیگه، نه تو هم برو ببین چیکار کرد آخه. چون ممکنه تحت تأثیر جهل، طمع، تهدید قرار بگیره، تو نمیتونی نظارت نکرده. بله دخالت در حکم قاضی نمیشه کرد، اما نظارت باید بکنی بر قاضی، کسی بهش رشوه نداده باشه، بی‌حوصله نباشه، آدم چند یه جوری باید به اینا نظارت کنی که تو این چارچوبی که گفتم قضاوت کنی. و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشه. از نظر مالی قاضی رو تأمین کن که به خاطر نیاز به مردم خدای نکرده در حکم خدا کوتاه نیاد، رشوه نگیره، نیاز مالی نداشته باشه. یکی نظامی ها رو فرمود حساب حقوقشون رو بعد از نظام هماهنگ پرداخت جدا کنی. اینا امنیت کشور رو دارن تأمین میکنن، فقط دغدغه شون باید مبارزه با دشمن و اینا باشه، نه نگران قسط خون و اینا. اونو باید برسی. مردم هم با جون و دل مالیات میدن به اینا بده. یکی قضات هستن که رگ حیات زندگی مردم دستشون تو محکمه. نکنه اینا نیازمند به مردم بشن، چشمشون به دست متهم باشه، متهم رشوه بده بعد سر بخورن. و از نظر مقام منزلت آنقدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند. اینقدر بعد رابطه حاکم با قاضی، مخصوصا اون کسی رأس قضاوت قرار داره، صمیمی و نزدیک محترمانه باشه که از این فرض که آقا رهبری رئیس قوه قضاییه رو مثل خیلی قبول نداره، کسی این وسط تو این خلا نفوذ نکنه. دوستان شما دیدین بین امام رهبری و سران قوا هیچ حجابی نیست. هیچ و هر وقت بخوام میتونن برن دیدار رو. واسطه ندارن به هیچ وجه. به هیچ وجه. هفته یک شب این میاد خدمت آقا با هم شام میخورن حرف میزنن. یک شب اون یکی میاد، یک شب این یکی، اینجوریه. ارتباط تو رأس نظام فوق‌العاده نزدیک، مستقیم، بیواسطه، جدی و خصوصیه. یعنی رئیس قوه قضاییه با رهبر انقلاب تبادلاتی داره که معاون اولش خبر نداره. رئیس جمهور تبادلات داره که معاون اولش خبر نداره. خصوصی. این دستور امیرالمومنین دیگه میگه اینقدر گرانی بوده که کسی بین شما نفوذ نکنه. یه وقتی رو فکر این کار کن، حرف تو رو گوش نده، برای شما اطلاعات غلط بیار، نسبت به این بدبین بشی، هیچ واسطه ای نباشه. چرا؟ تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود. قبل از من اینجوری نبود، در مصر دیگران داشتن کار دیگه میکنن، که با نام دین به هواپرستی پرداخته و دنیای خود را به دست می آوردند. به اسم قضاوت از دین می رفتن دنیا خودشون آباد می کردن، دنیای خودشون. حالا من علی اومدم دارم به تو میگم قضاوت درست اینه، تو اگر بتونی حرفای منو کامل پیاده بکنی، من به تو قول میدم که چنان بخش عمده از مشکلات جامعه حل بشه که مردم عاشق حکومت شن. آخه قوه قضاییه که به مردم یارانه نمیده، جاده نمیسازه، میگه مگه همش ایناست؟ یکی از مهمترین استخونای تو گلوی مردم اینه که چرا تو این محکمه حق ما رو نمیدن، چرا گردن کلفتا میرن راحت، چرا آفتاب دزد گردن میزنن 8000 میلیاردی رو میگن ذخایر نظام، اینا اذیت میشن دیگه. تو اگر حرف من علی رو گوش بدی، بخش زیادی از فشار متراکم جامعه رو که میتونه علیه حکومت شک بگیره خالی کردی. بر لااقل رفتیم در محکمه، بزرگترین آدما اومدن اون طرف، ما شکایت کردیم، قاضی هم حق ما رو داد، اونو محکوم کرد. اصلا میتونین تصور کنین چقدر شیرین میشه. امیرالمومنین علیه السلام داشت تو بازار میرفت در دورانی که خودش حاکم جامعه بود، دست یه یهودی دید زره ما گم شده، چند وقت دست اینو داره میفروشه. گوه این زره مال منه. گوه کجا داره میگه؟ باور کن چند وقت نه مال منه. گوه ما مال منه، اب نداره، بریم پیش قاضی. رفتن پیش قاضی که امیرالمومنین منصوب کرده. اولا حضرت بهش اعتراض کردن، گفتن تو چرا به من بیشتر از این احترام گذاشتی؟ تو قاضی هستی، من که اینجا رهبر نیستم، من اینجا الان شاکیم، اونم متهم، چرا به من بیشتر احترام گذاشتی؟ تو باید حتی در نگاه کردن مساوی. بابا این یهودیه. بابا باشه، اعتراض کرد. بعد گفتش پس اگر قراره که من طبق شریعت حکم کنم، اجازه بدید همونجوری که یادم دادید. گفت خب بسم الله. این قاعده فقه قضاست دارم میگم. میگه آقا اگر من این کتاب دست من بود، خب آقای براتی اومد گفت آقا این کتاب مال منه، من گفتم نه مال منه، رفتیم پیش قاضی، کتاب دست من بود، تو کیف من بود. آقای براتی یا سند داره برای این کتاب، خود این کتابا، نه یه کتابی به اسم مهاجر یه روز خرید فاکتور داده، خود این کتاب رو باید سند بیاره. یا دو تا شاهد عادل بگن آره همین کتاب بود، دم در داد به حاج آقا که نگاه کنه پس بده. حاج آقا هم طبق قاعده روحانیت پس نداد. اون چیزی که گرفتیم در راه خدا مگه اینجوری نبوده ها؟ ما چیزی که در راه خدا میگیریم پس نمیدیم، ها نه، چیزی که میدیم در راه خدا پس نمیگیم. خدمت شما عرض کنم که خب قاعده فقهی چی میگه؟ میگه کسی مالی در اختیارش باشه این قرینه است برای اینکه مال خودشه، مگر خلافش رو بتونی ثابت کنی. حالا این دست کیه؟ دست من. بشن قاعده ید علل ید ما اخذ، یا بحثای دیگری که تو فقه داریم که این مال منه دیگه، قاعده من ملک، کسی که چیزی رو مالک بشه فلان. خب من اینو گرفتم دستم، میگم مال منه دیگه. حالا آقای براتی بره بر خوش سند بیاره، حجت بیاره، اگه تونست خلافش رو ثابت کنه از من میگیرم میدم بون. اگه نتونست ثابت کنه ولو من دروغ میگم این مال منه، چون حاکم و قاضی که نمیتونه به ملکوت پی ببره که، طبق قاعده شرعی داره میگه. میگه آقا اگه سند داری بیا وردار ببر، نداری دوتا شاهد بیار که دوتا شاهد خلافش نیان شهادت بدن. تا وقتی نتونی تو باید ثابت کنی مال آقای مهدوی نیست. این که دستشه دیگه، مال خود چیگه دلیل نمیخواد. حالا امیرالمومنین با یهودیه رفته، زره دست کیه؟ دست یهودیه. امیرالمومنین رهبر حکومت اسلامی باید بره دلیل بیاره که این زره مال من. گفت آقا سند داری؟ نه آخه کی برای زره خریدن سند نمیدن، مگه طلا جواهر؟ شاهدم داری؟ ندارم. پامدن پس طبق قاعده فقهی این مال یهودی است. آقا فهمدم ممنونم، پشتن رفت. یهودی افتاد به زمین که آقا عجب دینی دارید، حاکم جامعه اسلامی که اخمم نکرد، من که میدونم این مال من نیست. و شیعه شد، مسلمون شد، گفت اگه این دینه چقدر قشنگه. حاکم اومد نشست تو محکمه اینجوری، قاضی که خودش داره حقوق اینو میده نشسته و میگه آقای علی ابن ابی طالب برای این که ادعا میکنی این زرهی که دست این آقای یهودی مال توه سند داری؟ نه. شاهد داری؟ نه. پس تق تق سه بارم این چکشه رو کوبیده تموم شد، مال اینه. امیرم گفتم آقا ممنونم که به عدالت حکم کردی، پاشد رفت. این چقدر در حل مشکلات مردم اثر داره، چقدر خیلی. زا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام که اونجا فرمود آقا از این جور قاضیا بخوای پیدا بکنی یه مقداری سخته ها، چون کم پیدا میشه قاضی که واقعا همین شرایط رو داشته باشه و همین لوازم رو هم بپذیره، خیلی سخت. در جای دیگری امیرالمومنین علیه السلام فرمود کسانی که حکم میدن قضاوت میکنن چهار دستن، یه گروهشون میرن بهش، سه گروهشون میرن جهنم. خدا رحمت کنه آقای مروی، ایشون معاون قوه قضاییه بود قبلا، گفت ما رفتیم مالزی سمینار معاونین قوای قضاییه کشور اسلامی بود در مالزی، قرار بود هممون اونجا سخنرانی کنیم، از قبل تعیین شده بود. همایش نمیدونم دوچار چه مشکلی شد، یه مقدار وقت کم اومد، چند نفر اون سخنرانی به ما نرسید. دبیر همایش گفت آقا از باب اینکه ما قول دادیم بعد شما سخنرانی میکردین نشده، اونایی که نرسید بهشون وقت مقاله کنن متنشو بدن، ما به تک تک آدما میدیم. ما هم نشستیم مقاله کردیم، متن رو آماده کردیم و اونجا همین جملاتی که از نهج البلاغه میگم من اولش نوشتم. بلافاصله زنگ زد گفت میخوام بیام دیدنت. پاشد اومد اتاق من، گفت این جملات از کجاست؟ گفتم از امیرالمومنین در نهج البلاغه است. گفت علم قضاوت تا اینجا دیگه عقلش نرسیده، عجب چیزه. گفت من همین امروز دستور دادم این جمله رو تابلو کنم تو اتاقم بزنم. چیه؟ میفهمد قاضی ها چهار گروهن، سه گروهشون میرن جهنم، یه گروهشون میرن بهشت. چجوری این چهار گروه تقسیم بندی شده؟ میگه ببین از دو حالت خارج نیست، یا قاضی با لیاقت بر این منصب نشسته، این شرایطی من گفتم داره، یا نداره. قاضی که لیاقت داره یا نداره از دو حالت خارج نیست، یا حکمی که میکنه طبق عدل یا ظلمه. پس میشه چهار دسته. قاضی که لیاقت این منصب رو داشته حکمش هم به عدل داده، خب این که میره بهش دیگه، معلوم جایگاه رو درست اشغال کرده، تو این جایگاه هم درست عمل کرده. اما قاضی که جایگاهش باطله، یعنی اصلا لیاقت قضاوت نداشته، بی خودش قضاوت رو دادن و در قضاوت خودش هم ظلم میکنه، اینم که روشن میره جهنم دیگه، هم جایگاه رو نداشته هم عملش غلط. اما قاضی که جایگاه رو به باطل و ناحق اشغال کرده و حکم به عدل میده میره جهنم. قاضی که جایگاه رو به خوبی و شایستگی اشغال کرده ولی به ظلم حکم میده اینم میره جهنم. اینم روشنه. ولی این یکی خیلی عجیبه، میگه قاضیه حقش نبوده اینجا قاضی بشه. یعنی چی؟ یعنی حکومت طاغوت بهش حکم داده شده، قاضی شاه، ولی میشینه به عدالت حکم میکنه، میگه میره جهنم. ای بله آقا چرا؟ این که داره به عدالت حکم میکنه میگه بعد میره جهنم. خیلی اینجا عجیبه، هیچ جا دیگه پیدا نمیشه همچین منطقی که بگه عدل یا ظلم بودن خروجی قضاوت یه مسئله است. یه مسئله علاهده اینه که اصلا کی گفته تو قاضی بشی؟ بر اساس کدوم منطق تو مشروعیت داری؟ مشروعیت آقا مثل کیه که بچه رو بدزده اینقدر مهربونی بهش بکنه، خدمت بکنه، از باباش بهتر، این دلیل میشه که بگیم خب چه اشکالی حالا دزدیده ولی خیلی خوب به بچه رسیدگی میکنه. داریم ولایت در نهج البلاغه میگیم اینجاهاش حساس میشه، ما سر خیابون بچه چه خوشگل مشکل و فلان ورش داریم بدوزیم بریم بعد اینقدر خوب بهش رسیدگی کنیم، حافظ کل قرآن بشه، دائم سفر لباسای خوشگل اصلا قش کنه برای ما. شما میتونیم بگیم آقا چه حالا اونش اشکال داره ولی این که کار خوبی داره میکنه، این آدم اعدامش میکنن که بچه رو دزدیدی، ولی اون که بابای اصلی صبح تا شب بچه رو از پا آویزون میکنه میزن، اونم میره جهنم به خاطر اینکه بد عمل میکنه، تو هم میری جهنم چون اصلا لیاقت صلاحیتی که بابای این بچه باشی نداشتی. حالا ببینید حساسیت کجاست. قرآن کریم میگه آقا جون اگر شما در مشاجراتتون یعنی دو نفر سر یه زمین چیزی اختلاف کردید رفتید سراغ حاکم طاغوت، من دیگه گوش نمیدم. حاکم طاغوت به عدل حکم میکنه یا ظلم، همتون تو جهنمید. برای چی رفتید سراغ حاکم طاغوت؟ بابا به عدل حکم کرده دیگه، نه تو حق نداشتی بری ایتحاکمو الی طاغوت. خودش یه قاعده فقهی است در علوم حوزوی، تحاکم الی طاغوت. آقا مگه قرار نیست تو دعوا حق به حقدار برسه؟ خب قاضی شاه به عدالت حکم کرد، حق به حقدار رسونده دیگه. نه، هر ستاتون میرین جهنم. قاضی که میره جهنم گفتیم، کسی که شکایت خودشو برده داده به حاکم طاغوت میره جهنم، اونی که حاکم حقو گرفته بهش داده اونم میره جهنم. و بالاتر در فقه ما میگه اگر زمین شما رو یکی غصب کرد، درگیر شدین رفتیم میشه قاضی دولت غیر اسلامی، حاکم طاغوت گرفت زمین شما رو از ظالم بهت داد، زمین تو دست تو دیگه غصبیه. ای با مال خودمونه، نه دیگه، حاکم طاغوت بهت داد. مثل دزده که با جیب خودش از نون حلالش به بچه شما نون بده، بچه شما دزدیده بعد میره کار میکنه حلال به بچه شما غذا میده. چرا؟ خاطر اینکه وقتی تو به حکومت طاغوت، قاضی حکومت طاغوت مراجعه میکنی داری تقویت میکنی پایه های حکومت طاغوت، ولو که 100% عدالت هم رعایت کن. مراجعه تو به حاکم طاغوت تأیید حکومت باطله و این کار قطعا حرامه و قطعا عذاب داره. از اینجا معلوم میشه حکومت چقدر حساسه. صرف این نیست که عدالت برپاشه، اینا که دارم میگم مبانی به هم ریخته ای ها، یعنی شما اگه بخواید زیادم این جلسات ادامه بدید خیلی از مبانی تو میرزبم. ما حکومت تشکیل میدیم برای عدالت؟ نه، همه گفتم برای عدالت. خب به من چه، برید اونجا درس بخونید به من چه. چرا؟ نشونش اینه دیگه، اگه ما حاکم طاغوت داشتیم ولی عدالت رعایت کرد، ما دیگه کاری باش نداریم. خود خدا میگه حق ندارید به زیر بار عدالتش. مگه نمیخواستیم حکومت تشکیل بدیم عدالت؟ بابا انوشیروان عادل رو بیارید جاش بشینه دیگه. یه وای به حالتون، هر چی رو این که حاکم به ظاهر عادل بهتون میده حرومه. پس مگه معال حکومت عدالت نیست؟ نه نیست. ظلم؟ نه نیست. پس چیه؟ عدالت یکی از برکات حکومت اسلامیه، هدف نهایی نیست که. تو وقتی میری طاغوت رو میری تقویت میکنی، مردشون عدالت شو ببره. اینا خیلی سخت ریزکاری هست. کجاست این حرفا؟ چرا از نهج البلاغه آقایون این حرفا در نمیان؟ چرا؟ لذا ما افتخار میکنیم، با صدای بلندم افتخار خودمون اعلام میکنیم که تو جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی زندگی میکنیم، ولو این درصد ظلمم تو دادگاهش باشه. برای اون اعتراض داریم، برای اون جیغ میزنیم، برای اون اشک بریزیم. اما اگر این حکومت خدای نکرده برگرده یه حکومت طاغوت بیاد شب و روز عدالت رو پیاده کنه، ما اونجا دق میکنیم. اصلا میریزیم به هم شیشه های خانه انقلاب میشکنیم، آتیش میزنیم میریم. چرا؟ اصلا حکومت طاغوت یعنی مسیر بشریت رو بر خلاف توحید تغییر داده. الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. نمیشه من ولی خدا باشم زیر حکومت طاغوت باشم، که نمیشه که. اصل در عالم حکومته. حکومت هدفش گسترده کردن ولایت الله، و حکومت طاغوت نمیتونه ولایت الله رو گسترده کنه. لازمه این کار ولو سالها دهها سال تحمل خطاها در قوه قضاییه، ظلم ها باشه، میارزه تا اینکه ما یه شاهی داشته باشیم به عدالت حکم. ولی حکومت الله نیست. اصلا راستش رو بخواید مگه میتونه به عدالت حکم؟ میتونه. فرض کنیم که بتونه، ما اون حکومت رو نمیتونیم تحمل کنیم. میگه شما حکومت یعنی مشاجرتون رو به سمت باطل که بردید کار نداره، حق رو به حقدار داده یا نداده، جهنمی شدید دیگه، ایمان ندارید. مقام بالاتر کجاست؟ میگه خیلی خوب. اصلا آقای پیغمبر در این سوره توبه میگه اگه خواستی بفهمی ایمان داری یا نداری، راهش چیه؟ ببینم نمازات چجوریه. نماز شب بخونی؟ راهیان نور چی؟ اینا نیست. میگه اگه خواستین حقیقت ایمان ببینید در وجودتون هست یا نه، فقط یک شاخصه و اون اینه که وقتی بین دو نفر از شما مؤمنین مشاجره شد، رفتید سراغ حل خصومت، گفتی آقا بریم یه جایی کسی داوری کنه، اولین امتحان پیش کدوم حاکم بریم؟ پیغمبر؟ نه پیغمبر سختگیره. یه حاکم یهودی من میشناسم اون ور جلفا، بریم اون بهتره بریم. اینن پیش اومد و زمان پیامبر، شأن نزول آیه‌ای که میخوام بخونم اصلا همین بوده. در یه سفری در یه جایی بین یه مسلمونی با یه یهودی سر چاه آب دعوا شد، سر یه چیزی خصومت کردن، اون گفت مال من، اون گفت مال تو، مال من، دعوا شد. یهودیه گفت آقا ما پیغمبر شما رو به عدالت قبول داریم، بریم پیغمبر شما بگه. مسلمونه گفت نه پیامبر ما خیلی سخت گیره، بریم پیش یه قاضی یهودی. آیه نازل شد فلا و ربک لا یؤمنون. نه نه اینجوری نیست که هر کی چفیه انداخت و هر کی گفت یا رسول الله، هر کی نماز خوند و حج رفت و کربلا ایمان داشته باشه. نه فلا و وش هم واو قسمه، مثل ول فجر ول عصر. فلا پس اینجوری نیست که هر کسی مؤمن باشه. و ربک پیغمبر قسم به پروردگارت، لا یؤمنون اینا ایمان نمیارن مگر این مراحلی که میگم همش در اینا پیدا بشه. یک، حتی یحکمو کفی ما شجر بینم. اولا وقتی بین دوتاشون مشاجره میشه فقط تو رو حاکم کنن، ولو میدونن تو خیلی تلخه قضاوتت، اصلا ذهنشون نباید بره سراغ حاکمی غیر از اسلامی. یحکمو که یعنی حاکم اسلامی. اون میگه اه حاکم یهودی شما آرومتر میگیره خوش دیگه دین نداری. یهودیه میگه میره پیش پیغمبر شما. مسلمونه میگه نه پیغمبر میگم خوشگه، بریم پیش حاکم یهودیه. اونا که همی کنار می میگه خب دین ندارید دیگه، هیچ مشکلی ندارید، فقط دین نداری، ایمان نداری. این یک. اولا در گام اول اصلا نباید بری سراغ قاضی غیر حکومت اسلامی. خب این یک. دو، ثم لا یجدو حرجن فی انفسهم مما قضیت. خب اومدن پیش شما پیامبر، شما حکم کردی دیگه، به نفع این آقا تموم شد، فعلا با این آقا کار نداریم چون دوره خوشیشه، علیه این آقا پیغمبر حکم داده. خب صبر کن. اعتراض کرد، ایمان نداری. نه اعتراض نکرد، تو دلش ناراحت شد، آره ایمان نداری. بابا تو دلم بود دیگه، ایمان نداری. ثم بعد از اینکه تو حکم کردی اونم نه همین الان و رفت 3 سال دیگه نقضت سمل تراخی فاصله زیاد. امروز شما حکم کردی 6 ماه دیگه رفتی یه جا دیگه میگه آقا اب نداره ولی پیامبر اونجا نباید اینجوری رفتار میکرد. خب ایمان نداری. بابا 6 ماه گذشته قبولم کرده دیگه. میگه این که تو محکمه قبول کرده که هیچی. بعد ببینیم بعدها ته دلش یه ذره سر سوزن ناراضی هست یا نه. اگه ناراضی است به درد بخور. ثم لا یجدو نیابند فی انفسهم در باطن خودشون حرجن سر سوزنی نارضایتی. از چی؟ مما قضیت، از این حکمی که تو قضاوت کردی. و یسلمو لک تسلیما، کاملا باید تسلیم تو باشه. این یعنی چی؟ یعنی حکومت. حکومت ممکنه به نفع ما حکم نده. خیلی خوب دیگه حکومت که نیوردیم به نفع ما حکم بده که. حکومت باید طبق قاعده الهی حکم بده. 2 تا مسئله پس از همین بخش و بند از نهج البلاغه در آوردیم. 1. ببینید چقدر مهمه قضاوت. از قضاوت مهمتر که نتیجهش عدالت حکومتی است که قاضی رو میذاره. لذا اگر امر داره بشه به این که من برم پیش حاکم حکومت علوی ولو اینکه یه جایی هم به عدالت حکم نمیکنه، یا برم پیش حاکم حکومت اموی ولو اینکه به عدالت حکم میکنه. کجاست برم؟ پیش حاکم حکومت علوی ولو به ظلم. نمیخوایم ظلم رو تایید کنیم، خب میگه اصل اونجاست. در یه دوره یه دولت خوبی اومد گفتمان انقلاب استمرم راه انداخت، ولی اینا رو دیگه نمیفهمید. فکر میکرد آخر کار در اسلام عدالته، در حالی که در اسلام آخر کار ولایت. یعنی چی؟ یعنی اینکه اصل ولایت که تعبیرش میشه حکومت باید حفظ بشه، ولو یه جایی به مصلحت حفظ نظام یه جایی عدالت هم رعایت نشه. این چقدر تحملش سخته. حالا بیا از نهج البلاغه بهت بگم. آقا جناب عثمان رو به ناحق کشتن، ظلم کرده بود ولی حکمش کشتن نبود. خلیفه سوم بنی امیه رمجو علکی مسئولیت میداد، میخوردن میچاپیدن میرفت. خود امیرالمومنین تو خطبه سوم میگه کار خلیفه سوم دائما تردد بین آشپزخانه و دستشویی بود. خب کنایه از این که فقط شکم بارگی. خب تو خودت هم که بدت میاد ازش، اما مردم ریختن به خاطر ظلمایی که شده خلیفه رو بکشن. تنها شخصیتی که جلوی مردم میگرفت امیرالمومنین، حق نداریم بکشن. برای زن و بچهش آذوقه میفرستاد، حسنین ببرن از معاصره رد میشدن برن به خانواده‌اش برسن. تا آخرم گفت مردم اشتباه میکنید، پشیمون میشید. خب مال کیه؟ وقتی امیرالمومنین حاکم نیست که، عثمان حاکمه. حالا فردا صبح مردم اینو دیشب کشتن، صبح اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن. خب حاکم شدی دیگه. خب حالا بیا قاتلان عثمان رو قصاص کن. یعنی چی؟ عدالت. امیرالمومنین رسما میگه آقا دست از سر من بردارین، من قاتلان عثمان رو نه معرفی میکنم، نه محاکمه میکنم، نه قصاص میکنم. چرا؟ نکنه خودت هم دستی تو دستا داشتی؟ به معاویه میگه معاویه خودت میدونی که من تنها کسی بودم که از عثمان دفاع کردم، دروغ نگو که خونش گردن منه. اگه قرار باشه بگیرن تو اولین کسی هستی که توش مقصری. گر حکم کنن که مست گیرن در شهر هر اون که هست گیرن. خب آقا تو که خودت ذمت بریه، عدالت هم که اصله. خب بیا که ما قاتلان عثمانو بگی ببند بکش دیگه. حضرت فرمود هیچ وقت این کار نمیکن. چرا؟ میترسی؟ من میترسم. پس چی؟ میگه الان اوضاع جامعه به گونه ایست که پایه‌های حکومت هنوز محکم نیست. من اگه دست بذارم رو ماجرای قتل عثمان، چون 80 حزب و گروه و جریان دست به دست هم دادن از خوبان تا بدان، جامعه یعنی حکومت به هم میریزه و من هیچ وقت این کار رو نمیکنم. آقا عوارضش برات گرون تموم میشه، میدونم. ببینید معاویه چقدر خوب از این سو استفاده کرده. گر رو گر نامه پراکنی میکنه، بعد تو رسانه هم پخش میکنه نامه سرگشاده معاویه به امیرالمومنین. خبرگزاره میزن که چی؟ یا علی از خدا بترس، قاتلان خلیفه رسول الله رو بیار محاکمه کن. چرا؟ چون میدونه امیرالمومنین کار نمیکنه، میخواد دست بگیره که ببینین، ببین عدالت نداره. اگر عدالت اینیست که تو تعریف میکنی، آره نداره. اون میفهمه، یارانش نمیفهمن. معاویه میفهمید که چرا امیرالمومنین مقاومت میکنه، یاران علی نمیفهمیدن. گفتن علی چرا محاکم نمیکنه؟ راست میگه، نکنه کاسه زیر نیم کاسه است، نکنه میترسی. بابا در حکومت اسلامی سر تا ته قصه بنده به ولایت، یعنی به حکومت. عدالتی که بخواد پایه‌ی حکومت رو سست بکنه تعطیل، عبادتی که پایه‌ی حکومت سست بکنه تعطیل میشه، چه برسه به عدالت. عدالت کی ارزشمنده؟ که در راستای تقویت حکومت مظلومان اثر بذاره. اگر قرار باشه من عثمان رو محاکمه کنم، حکومت اسلامی از دست بره، دوباره بنی امیه ها بیان حاکم بشن، من هیچ وقت عثمان رو، قاتلانش رو نه تنها محاکمه نمی‌کنم، اصلا معرفی هم نکرد، تا آخر عمرش هم نگفت کیا بوده. یعنی معاویه به این راضی شد که بابا یه نامه لااقل منتشر کن بگو اینا بودن قاتلان عثمان، گفت این کار نمی‌کنم. خب اون دولت قشنگ قبلی چرا اینا رو نمی‌فهمید؟ چرا؟ یک نفر در این کشور دیدم که در اون سنگینی اون دوران اینو فهمید. خدا حفظش کنه. این آقای پناهیان یه صلوات براش بفرستیم. آقای پناهیان به نظر من اگر همه حرفاش بی خود باشه که نیست، دو تا سخنرانیش براش باقی صلوات شد. یکی در دولت آقای احمدی‌نژاد، در اون بحبوحه‌ای که به اسم عدالت داشتن ریشه های حکومت رو ندانسته یا دانست خراب میکردن، در بیت رهبری، در اون مراسم عزاداری، بر حضور خود آقای احمدی‌نژاد، آقای پناهیان معلوم بود حرف خودش نیست، معلوم بود بهش عنایت میشه. یقین دارم من پای گیرنده گریه کردم، گفتم والله این حرفای آقای پناهیان نیست، این نتیجه تقوا و مجاهده است، خدا بهش داده دیگه حکمت. چنان با ریزکاری جراحی کرد نسبت ولایت و عدالت رو و ثابت کرد که داستان عدالت نیست، بالاتر از عدالت ولایت. اگه بالاتر شد، اونی که پایین‌تر جایی که تعارض کرد باید فدای این که بشه. خیلی فوق‌العاده بود، فوق‌العاده. اینقدر من دعاش کردم که دعای ما ارزشی هم نداره. یکی هم امسال بود که در محضر رهبر انقلاب دولت محترم رو گذاشت جلوی سنگ قصابی و قشنگ قشقرش کرد و تحویل داد رفت. خیلی قشنگ بود، خیلی شجاعتی میخواد. البته سخنرانی اون وقتش از این علمی تر بود خیلی، ولی خیلی این سری هم مبانیشو قوی چید. خب فهم این داستان سخته. ما یه سخنرانی کردیم، اگر دوست داشتید از کانال ما گوش بدید. اینجا من یه بخشاشو براتون گفتم رد شدم. دو سه جلسه حسینی انقلاب اسلامی که ما دوشنبه در قم سخنرانی داریم، اونجا بحث ولایت پذیری رو بگیرید گوش بدید. یه موضوعی است که من 17 سال پیش یه جایی برای یه جمعی تو قم یه ذره گفتم، زود ترسیدم جمعش کردم، 17 سال پیش. بعد اومدم رفتم طلایه سال 83 بود، همین روایتگری که پخش شده، دیدم اینجا فضا خوبه، همه گریه‌زاری اینا میکنن، یواشکی به پوشش خاطرات شده داشتم اینو القا میکردم، زود جمعش کردم. حالا به بهانه انتخابات یک کمی تو حرم موزه کمی بیشتر فلان، تو حسینی انقلاب قم دیدم راحت‌ترم بازش کردم. اون این بود که آقا داستان ولایت مطلقه فقیه که تازه حزب اللهی درجه کای ما الان زیر بارش میرن، نازل‌ترین مرتبه حقیقت ولایت‌ها که ما تازه هر 10 سال یه فتنه علیش درست میکنیم. فهمش کار سختی است. پذیرشش قلبن بعد از فهمش خیلی سخته، از اون سخت‌تر عمل کردن و التزام عملیش. اگر برای کسی باز کنم که ولایت در منطق دین چیه، منو متهم میکنه به غلو، میگه آقا اینا دیگه قالیان هستن و دارن چه میکنن، ولی دین میگه دیگه برید اونجا گوش بدید. همرم من از رو سند خوندم برای دوستانم. یکیش اینه، اصلا ولایت در منطق اهل بیت علیهم السلام، این که حاکم مسائل سیاسی بشه، این پست‌ترین پایین‌ترین مرحله شه و ولایت ظاهری فرع بر ولایت باطنیه. یعنی چی؟ یعنی اولیاء خدا، ولی حق جامعه دینی، قبل از اینکه ولایت ظاهری پیدا کنه، ولایت بر دلها بهش داده، حاکم دلها شد. و این ولایت باطنی اگر به ولایت ظاهری برسه میشه فلان. ما ولایت باطنیشو نپذیرفتیم هنوز. اگه باز کنم خیلی هم فرار میکنیم. اونجا ما در طلایه یواشکی تو دل یه خاطراتی اینو گفتیم که آقا اصلا در منطق اهل بیت علیهم السلام، ولی فقیه جامعه همونطور که محور امور سیاسی و اجتماعی محور سیر و سلوک جامعه است، محور معنویت و عرفان جامعه هم ایشون. ببینید چقدر مبانی میرزه به هم. آقای چه ربطی داره ما میرسه آقا یک کسی برای سیر و سلوک، این ورم در راه پیمای انتخاب با آقاییم. اصلا نمیشه با مبانی ما نمیسته. بگو اول محور معنویت، محور ملکوت، محور باطن حقیقته، بعد تو ظاهر بهش منصب بیدن. کجا روشن میشه؟ اونجایی که کسی بهش خدا ولایت باطنی نداده، خبرگان میذارنش ولایت ظاهری بهش بدن، کله پا میشه. چرا؟ چون اینجا منطقه ممنوع خداست، اجازه نمیده کسی وارد بشه، لیاقت نداره. حالا تو هر چی خودتو بکشی نمیشه، این ولایت باطنی نداره. ما داریم میبینیم نمیاد تو دل ما، نمیاد. اصلا اون آقا تو زمان جنگش هم به دل ما نمیشه، زمان جنگش هم نمیشه، به خدا نمیشه. هر چی تو جبهه شعار میدادن ما خوشم نمیاد، ضد ولایت. من اول بچه بودم دیگه، خبرگان اعلام کردن تلویزیون، ما پیش مامانم نشسته بودیم، مامانم یادم سیاسی، ما کلا خانوادگی سیاسی نیستیم، میبینید که اعلام کردن که مجلس خبرگان رهبری در جلسه شماره فلان تاریخ فلان آیت الله رضوی کیاکو اون قائم مقام رهبری فلان کردن. من گفتم که این که نمیتونه که. مامانم گفت امام گفته. گفتم امام که نگفته، خبرگان گفته، ولی گفته باشه ما که خوشم نمیاد. گذشت چند سال بعد، آخه بابا نمیشه ولایت باطنی نداشته باشه. بعد آقا ببینید در یه جمله رهبر انقلاب میفرماد کسی که ولایت باطنی نداشته باشه اگر به ولایت ظاهری هم برسه چیزی جز تزویر و فریب و نیرنگ نیست. که ولی اول بر دلها حکومت میکنه، لذا برای امام مردم جون میداده. نه قیافه داشت، امام کچل بود یادتونه، باز آقا مو داره خوشگلون، امام کچل بود، 99% عکساش هم اخمو بود. از چه من هم میگم با یه دونه عکس با خنده نداریم از امام. خب امام وقت نداشت که با مردم و شاعر و ورزشکار بشینه، آقا میشینه این هم میچرخه. امام از جماران بیرون نمیرفت، امام دیدنش سخت بود، اما قلب های مردم برده بود. میگو بمیرید چشم میبرد، بکشید میکشید. یه شب دستور داد کل عکسای فلان آقا رو حذف کنید از دیوارا، پاک کردن رفت پیکاش خدافظ. چرا؟ چون تو دلا نبود، رفت. اما امام از دنیا رفت، ما روزها و شبها خیلی هم خونه نتونستیم بریم. چند روز که تو مصلا بودیم، بعد همش تو حرم نشسته بودیم نگاه به قبر امام میکنیم که وای ما خواب ما شب نمیدیدیم یه روزی ما باشیم امام نباشه. من منافق دیدم ضد انقلاب که زیر تو تشییع جنازه ما از مصلا تا بهشت زهرا ناله میزد. گفتم نامرد من تو رو میشناسم، شما که تا تونستین خون به دلش کردی. گفت چی کار کنم، قلبم خیلی مرد بزرگی بود. همه دشمنان شهادت میدادن این حکومت بر ظاهره، این حکومت در قلب هاست. امروز رهبر ما از زمان انقلاب چی کار داره میکنه؟ کار با قلب ها پیش میره. این حکومت برادر، این ولایت مداریه رو گوش بدید، ولی با حوصله گوش بدید. دو بار سه بار خواستید نقد کنید بعد نقد کنید. اما ولایت در منطق قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت ولایتی است که خدا به اهلش میده و ولایت خدا بر دلها اول غالب میشه بعد بر ظاهر. چرا حالا ما اصرار داریم که عدالت فرع بر حکومته؟ چون ولایت الله رو میخواد محقق کنه. عدالت که جلو ولایت الله وایسه مردشورشو ببرن، معنویتی که جلو ولایت الله وایسه مردشورشو برن، عبادت و حجی که جلو ولایت الله مرد نمیشه. اصلا ولایت الله جز با حکومت اسلامی جهانی نمیشه. و حکومت هم بنده به حاکمه، حاکم یعنی ولی. اینا معارف درجه‌ای که متاسفم که تو جمع خودمونم نمیتونیم ازش حرف بزن. متهم میشیم که تندروان و افراطیان و دیگه انقدرم که نیست، ولی فقیر رو انتخاب میکنن، بیجا میکنن انتخاب میکنن. مگه تو امام معصوم میتونی انتخاب کنی؟ خبرگان که رهبر انتخاب نمیکنن، خبرگان رهبر رو کشف میکنن. یعنی خدا ولایت رو در هر زمانی به یک نفر که آماده است داده، تو وظیفت رو بری کشفش کنی. خبرگان کشفش میکنن فقط، انتخاب نمیکنن. این مبنای کلامی ماست. کشف کرده، دیدی یه جا اشتباه کشف کردن، خدا گفت دیدی کنف شدی، من که به این نداده بودم. دیدی من نداد میخوای تو رأی بدی انتخاب کنی مگه دست توه؟ حالا منده خدایی که تو استخر فر از دنیا رفت هی میرفت پیش آقا میگه آقا بذار ما یه قائم مقام رأی کنیم، گفتن تا من زندم لازم نیست. بعد گفتم تو چه کاری آخه قائم مقام انتخاب میکنی؟ یه بارم چه خطایی رو زمان امام کرد؟ خب یه وقت شما از دنیا بری، امام که از ما بالاتر بود رفت، ظرف 24 ساعت خدا آدمشو نشون، تو چه کاری برای من میخوای قائم مقام تو کنی؟ آقا فهمیدن تا من زندم لازم نیست بهت قائم مقام، هر وقت مردم هر کی خواستین بزن، چون دست تو نیست اصلا بخوای انتخاب کنی، تو چی کاره ای؟ این از خدا در ماه شعبان که ماه ولایت، قلب ماه شعبان ماه ولی خدا امام زمانه، بخواید خدا یه ظرفیتی به ما بده، ما این ولایت رو، ما تازه ولایت فقیش رو نمیتونیم بپذیریم، وای به ولایت اصلیش، ولایت اصلیش رو چجور بپذیریم؟ ما تمرین کردیم دیگه در این 38 سال الحمدلله تمرین کردیم، یه شعاعی از ولایت اهل بیت رو در امام و رهبری دیدیم، خدا رو شکر میکنیم که فعلا تا امروز که سوم شعبانه الحمدلله رب العالمین فعلا چپ نشدیم. دعا کنید تا آخرم پاش وایستیم، چون هرچی جلوتر میرید طوفان که زیادتر شد کشتیبان فرمانهای تلختری میده، میگه آقا چمدوناتون بندازین تو آب، این همه زحمت که بابا بندازین کشتی داره غرق میشه، خب دیگه چی؟ حالا اگر میشه اون داره غذاهاتون رو بریزید تو آب، غذا رو میخوریم نمیخواد جونم در خطر، بریزید تو آب، حالا یه چند تاتون هم بپرین تو آب، آقا خب بپرید دیگه، رهبر انقلاب یه دونه غمزنی گفته نکنید بیچارش کردیم. به حال که ما میگیم اگه رهبر انقلاب بگه از امروز برای امام حسین از اون گریه نکنیم بگیم چشم، چرا؟ چون برای امام حسین گریه میکردیم که حق رو احیا کنیم، گریه هم نکن، سینه هم نزن چشم. خدا به حضرت یعقوب گفت از امروز به بعد یاد یوسف هم نکن، نوچی نداره که یاد نکن دیگه، صبرن جمیلا یعنی هی با آخ و اوخ و اینا که نمیشه صبر که، صبرن جمیلا بگو بخندیم بازی کنیم، بابا پچم رفته باشه دیگه، اگه میخوای به جای صبرن جمیل، حتی بعضیا نقل میکنن که گفتن تو حق نداری اسمشو ببری دیگه، خواب دید یوسفشو دید. یوسف فرشته اومد گفت مگه نگفته بودم اسمش، گفت دیگه تو خواب بود نباید دیگه. همین جاست که قرآن میگه نه از فرط اینکه گریه کرد بر یوسف چشاش سفید شد، نه انقدر قصهشو فرو خورد، و بیزت عیناهو من الحزن نه من البکا و هو کزین، چون قصه هاشو به دستور خدا ابراز نمیتونست بکنه، فشار اومد چشاش سفید شد، خدا هم بهش چی چیزایی داد. ما نمیتونیم در مقابل ولی فقیه یه غم زنی رو دست برداریم ازش، امام حسینی که باهاش میشه دست گردن اسرائیل بندازی شبکه امام حسین را بندازی، امام حسینه؟ امام حسینه که برای اینکه ما در سوریه داریم دفاع از مظلوم میکنیم ما رو به فحش میکشه تو تلویزیونش، بعد غزه رو نابود میکنن یمنو یک کلمه حرف نمیزنه، این امام حسین رو میخواستیم ما؟ این شبکه‌شه. حکومت اسلامی رو قدر بدونید، بعضیا دارن بد جور به ریشش تیشه میزنن، خدای تو رو قسمت بدیم به امام حسین علیه السلام ریشه‌شون رو بکن، نه ریشه‌شو محکم بکن، خدای این انتخابات رو به درد نخورترین انتخابات تاریخ برای ضد انقلابا قرار بده، بهترین انتخابات تاریخ برای این مردم و رهبری قرار بده، اصلح مقبولی که خودت و امام زمانت میپسندی بر قلب همه ما حاکم بفرما، با اکثریت آرا او را بر مسند ریاست جمهوری بنشان، ناشایستگی ناسالحان را بر ما روشن بفرما، رهبر عزیزتر از جانمون تا زمان ظهور امام عز که انشاءالله نزدیک باشد و در کنار حضرت برای ما حفظ بفرم، امام و شهدا که حق حیات بر همه ما دارن با سید و شهدا محشور بفرم، اموات همه ما جمع حاضر خدمتگزاران خانه انقلاب اسلامی ولایت، اموات من حقیر اخیرا مادر خانم من فوت کرد، همشون غیق رحمتت بفرم. خدایا هر جای این عالم از دوستان امام حسین هست، از دوستان ابوالفضل لباس هست، مریضند به خصوص جانبازها که نور چشم ما هستند، شفا عنایت بفرم. در نسل ما کم ارادت به قرآن و اهل بیت و نماز و حجاب و عفاف و انقلاب قرار نده، شر دشمنان به خودشون برگردان، مشکلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی جامعه ما ریشه کن بگردان، توفیق خواندن، فهمیدن، عمل کردن و ترویج نهج البلاغه رو به ما عنایت بفرما. صلوات بفرست.
خانه انقلاب استانی و ولایت